الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤيد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که فرمایش صاحب کفایه در رد تصرف سوم بنابر این که مورد بحث شامل اونجایی که متعلق حکم طبیعت کلیه‌ای باشد که با طبیعت اخرى در وجود خارجی متحد شده باشند، مانند اکرم هاشمیان و اکرم عالمان یا عزف عالمان. آقای عبد عالم هاشمی را میهمان کند. و واضح است که طبیعت کلیه هاشمی بودن و طبیعت کلیه عالم در این عالم هاشمی جمع شده است. اگر محل بحث ما که تعدد شرط است و وحدت جزا، وحدت اعم باشد از وحدت ماهویه، یا وحدت مصداقیه، در این صورت بیان صاحب کفایه خوب است که شامل نشود این مورد را. و این موردی که وحدت مصداقیه است خارج از محل بحث باشد. و اما اگر محل بحث ما همون گونه که وحدت ماهویه را شامل می شود، یعنی واقعا متحد باشد متعلق ماهیتاً، مثل که ازا بلته فتوزع و ازا نمته فتوزع، ماهیت وضو ماهیتون واحده، این را شامل بشود. همچنین اونجایی که مصداقاً مصداق واحد باشد ولو ماهیتاً متعدد باشد، مثل مثالی که الان عرض کردیم، علم ماهیتون، هاشمی بودن ماهیتون اخرى، اینا دو تا ماهیتن، در عالم هاشمی هر دو جمع شده است. اگر محل بحث ما و عنوان بحث ما که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء عام باشد، اینجا را هم فرا بگیرد. بنابراین فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست. از اینجا به بعد مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برای اثبات این که کلام صاحب کفایه صحیح نیست، اشاره دارن به فرمایش محقق تقی رضوان الله علیه صاحب هدایت المسترشدین که ایشان می‌فرماید محل بحث ما و عنوان بحث ما که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء عام است، هم اونجایی که ماهیت واحده متعلق شروط متعدده قرار بگیرد می‌شود مثل مثال صاحب کفایه، و هم جایی را که ماهیتاً متعدد باشند ولیکن مصداقاً واحد باشد. مولا گفته است اکرم هاشمیان از افعال من. دو تا شرط است، یکی وجوب الاضافه، دوم وجوب الاکرام. متعلق احدهما عالم است که ماهیتی است، متعلق دیگری هاشمی بودن است که متعلق دیگری است. اما وحدت اینا در چیست؟ و تحدل جزا، و تحدل جزا وجودن و مصداقن. مرحوم ها شیخ علتی ذکر می کنن برای عمومیت عنوان بحث، موردی که وحدت مصداقی داشته باشد را می فهمان لوجود الملاک. ملاک این بحث در این مورد هم هست. چرا؟ چون ملاک بحث چیه؟ ملاک بحث این است که در صورت تعدد مفهوم هر یک با منطوق دیگری معارض است. این معارضه در هر دو مورد هست، خواه در اون جایی که وحدت ملاکی باشد، وحدت ماهوی باشد، و یا اینکه وحدت مصداقی باشد. لذا می‌فرمایند محظور اجتماع حکمین متماثلین در واحدی که دارای دو عنوان باشد، این محظور وجود دارد و این التزام که صاحب کفایه بیان فرمود که ملتزم شدن به این که متعلق حقایق متعدده باشد، فائده‌ای نخواهد داشت. اگر بگویید فرق است بین مورد بحث و مورد نقض و اشکال، مورد بحث اونجایی است که وحدت ماهویه دارد، مورد اشکال و نقض اونجایی است که وحدت مصداقی دارد. و اون فرق این است که اجتماع حکمین متماثلین در جایی که وحدت ماهویه باشد وجود دارد، زیرا فرض این است که حکم که انشاء مولاست بدون توجه به متعلق معقول نیست، چون حکم ما حقیقتش امر تعلقی است. دو طرف می‌خواهد، مکرر گفتیم، یک طرف حکم چون نسبتون بین طرفین، بین المنشئ والمنشأ والمتعلق، ایجاب موجب می‌خواهد، وجوب بدون متعلق معنا دارد؟ خیر. پس در اون در محل بحث اگر دو حکم باشد به نحو وجوب و ماهیت متعلق ماهیت واحده باشد، اجتماع مثلین متماثلین در حکم می آید و این بنابر مسلک مشهور محاله. ولی در مورد نقض و اشکال، چون ماهیتاً متعلق متعددند، اجتماع حکمین متماثلین نیست و همین مقدار از فرق باعث می شود که ما بگوییم این مورد نقض داخل در موضوع بحث نیست. و اگر داخل در موضوع بحث نبود، فرمایش صاحب کفایه بلا اشکال خواهد بود. زیرا این التزام سوم بلا محذور می شود. جواب این اشکال این است که همین مقدار که اجتماع در مرحله تعلق وجود دارد کفایت می کند برای ورود محظور، و لازم نیست که حتما اجتماع در مرحله تصادق هم باشد، زیرا محظور در ما نحن فیه عبارت است از لزوم اجتماع حکمین متماثلین در تصرف سوم. تصرف سوم و راه سوم، اینا رو عرض میکنید تا مطلب بیاد رفته در ذهنتان. راه سوم برای قول به تداخل این بود که ما قائل بشویم به تأکید حکم اول. صاحب کفایه فرمودن این درست نیست، زیرا لازمش اجتماع حکمین متماثلین است. این محظور اگر به وسیله اختلاف مصداقی رفع بشود، باید بگیم اساساً محظوری نخواهیم داشت حتی در جایی که متعلق ماهیت واحده باشد، زیرا در همون مورد علاوه بر این که اجتماع در مرحله متعلق است، در مقام امتثال هم اجتماع لازم می آید. و تعدد عنوان دردی را دوا نمی کند مگر بنابر مسلک کسانی که اجتماع حکمین متماثلین را در ظرف تعدد و عنوان جائز بدانند، فقط بنابر مسلک اونها، ولیکن مطلقا رفع اشکال نخواهد شد. این حاصل اون چیزیست که در این مقام می شود گفت. بعد در ادامه کلام صاحب کفایه تحت عنوان انقلت می فرمایند محظور اجتماع مثلین در مورد نقض ولو ماهیتاً متفاوتند دفع نمی شود در مثل اکرم عالمان و عزف هاشمی، یا زیرا ضیافت در خارج مصداق دو طبیعت کلیه اکرام و ضیافتی که مأمورون به ما هست شده است. و بما ان طبیعتین متعلق دو حکم به دو حکم ایجابی شده است، اکرم عالمان و عزف هاشمی، یا و امر به طبیعت امر به فرد است، لذا شما افراد صلات رو که اتیان میکنید به دعای وجوب، خب وجوب به طبیعت صلات تعلق گرفته است، نه این فرد بالخصوصی که شما انجام میدید. اما چون طبیعی موجودن به وجود فرده قهرن، امر در طبیعت امر به افراد است. اگر وحدت در مصداق شد، خواه ناخواه دو تا حکم ایجابی بر این ضیافت خارجیه متوجه شده است، و هل هازا الا اجتماع حکمین متماثله. حالا بلو این که متعلقش در مقام انشاء دو طبیعت کلی بوده است، یکی به هاشمی به نحو مطلق، دوم عالم به نحو مطلق. نگفته بودن این عالم که، نگفته بودن این هاشمی که. پس بنابراین التزامی به این که جزا متعدد شده است که صاحب کفایه ادعا می کنن، این دفع اشکال اجتماع مثلین را نمی نماید. این حاصل اشکالی است که صاحب کفایه بر خودشان کردند. جوابی که از این اشکال دادند این است که ایشان می فرمایند، بله بله خودشان، این غلط، بعد می فهمون غلطو. حاصل جواب این است که ما روی جواب ایشان حرف داریم. اگر بر یک شیء خارجی دو عنوان منطبق شود که به لحاظ این دو عنوان مصداق برای اون دو شیء خواهد شد، مصداق برای اون دو شیء خواهد بود، این انطباق دو عنوان که میگیم هم هاشمی است هم عالم است و مصداق بودن این وجود خارجی برای اون دو شیء و دو عنوان موجب نمی شود که این شیء متصف به دو وجوب بشود، زیرا به مبنای خود ایشان اتصاف شیء واحد به دو وجوب معقول نیست. به مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم قبلا گفتیم اگر امر اول کفایت می کند برای داعویت بر تحریک، دومی دیگه لغو است. لحاظا لابد دیم از این که این مصداق محکوم بشود به یک وجوب، ولی وجوب مؤکد. اون ایجاب دوم فقط جنبه تأکیدی دارد. بلکه نهایت امری که در این مورد می شود گفت این است که انطباق دو عنوان بر این شیء واحد، عنوان عالمیت و عنوان هاشمیت، منشأ اتصاف این شیء است به یک وجوب. اینجا وجوب واحدان، اما منشأ این وجوب چیست؟ شاید بگیم لکونهی عالمن و لکونهی هاشمی، یا نه اینکه دو تا وجوب، ما اصلا ملتزم به دو وجوب نمی شویم. و منشأ می شود این انطباق دو عنوان برای انتزاع صفت وجوب برای این مصداق. مرحومه ها شیخ رضوان الله علیه برای توجیه فرمایش صاحب کفایه که انتزاع دو عنوان صفت وجوب برای این مصداق از دو طریق، چنین می فرمایند: در هر موردی که معتیون به با مأمورون به اتحاد وجودی پیدا کرد، معتیون به متصف می شود به صفت مأمورون به، اما بلعرز از باب سرایت حکم احد المتحدین الى الاخر، که بنده عرض میکنم جهت سرایانش این است. و همین سرایت حکم احد المتحدین الى الاخر، یا به تعبیر مرحومها شیخ رضوان الله علیه، اتحاد در وجود سبب اتصاف معتیون به به صفت مأمورون به بالعرض می شود، این منشأ صحت انتزاع صفت وجوب است برای او. منشأ انتزاع صفت وجوب برای همین مصداق خواهد بود. این توجیهی است که برای فرمایش ایشان ذکر کردند. ولکن مع ذلک، مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام صاحب کفایه صحیح نیست، زیرا قبلا هم گفته شده است که احکام شرعیه عارض بر وجودات خارجیه نمی شوند و عروض صفت وجوب و امثال او به موجود خارجی لا یعقل است، نه به ذات و نه بالعرض، حتی بالعرض هم درست نیست، زیرا وجود مسقط وجوب است. صلاتی را که شما در خارج انجام می دهید، این صلات معنا ندارد واجب باشد، زیرا صلات خارجی مسقط حکم و تکلیف به وجوب صلات است. لذا میگن خارج ظرف سقوط است، نه سر ظرف ثبوت. این معناش همینه. لذا اگر وجود خارجی مسقط وجوب است، چگونه متصف به وجوب می شود؟ وجود خارجی، بله، یعنی موجود خارجی مسقط وجوب و حکم است، چگونه متصف به اون حکم می شود؟ چون شیء در حقیقت منشأ عدم خودش نمی شود باشد. پس این فرمایش صاحب کفایه در جواب از اشکالی که در انقلت بیان کرده است فائده ای ندارد. این یک جواب. جواب دومی دارن صاحب کفایه از این اشکال. حاصل اون جواب این است که در مورد وحدت مصداقی ما میپذیریم که اجتماع حکمین متماثلین است، ولیکن چون اون دو حکم به دو عنوان عارض شده اند اشکالی نخواهد داشت. به دو عنوان عارض میشوند، نه به عنوان واحد. محظور اجتماع حکمین در صورتی است که اون شیء واحد به عنوان واحد معروض دو حکم متماثل بشود، ولی اگر دو عنوان بود اشکال ندارد. در ما نحن فی زید که فرض هم عالم است و هم هاشمی، او را که احترام کرده است و میهمان نموده است، وجوب اول که وجوب اکرم است متوجه به زید شده است، لعلمه، لکونه عالمن. وجوب دوم از ناحیه عوف الهاشمی متوجه او شده است، لکونهی هاشمیان، هاشمیت یک عنوان است، عالم بودنم عنوان دوم، در اینجا اشکالی نخواهد داشت. البته عرض کردیم اشکال این بیان که این فقط به مبنای کسانی که تعدد عنوان را کافی می دانند به درد می خورد، ولی اونایی که تعدد عنوان را کافی نمی دانند باز این اشکال به حال خودش باقی است. و اما مطلب دیگر بعد. صلی الله علی محمد و آله.